الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خب، سوره مبارکه لقمان بود. قبل از اینکه وارد آیات کریمه قرآنی بشویم، عرض کنم خدمتتون، بله، ساعت قبل خوب بود، خیلی اومد بالا. سوره مبارکه لقمان بشویم، جریان حضرت لقمان چه شد به حکمت رسیده، خدای منان، جالب، یک جا هم حکمت بش داده. شب خوابیده بیدار شده، خدای منان حکمت را بش داده. بعضی ها هستن بابا طاهر را مسخره میکنن، میگن بابا طاهر رب داخل آب حوض، آب یخ را شکست، اومد حوزه طلبات در همدان، گفت شما چجوری این درس ها رو یاد گرفتی؟ سر به سرش گذاشتن، گفتن ما رفتیم تو این آب یخ، رفتیم شنا کردیم بیرون آمدیم این گونه شد. این بیچارم همین کار انجام داد و از آب یخ بیرون آمد، به حکمت رسید. البته این جوکه ها، این واقعیت نداره. اینا را میان گاهی به هم میبافند و بابا طاهر از کجا رسید، چنین شد، چنان شد و امثال این قضایا. اینا جوک بیشتر مال بابا طاهر، ولیکن حضرت لقمان ما بگیم این حقیقت و واقعیت داره. بعد از گذراندن یک دوره، خدای منان یک شبه به او حکمت داد. میشود شده دیگه. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی این روایت رو نقل کرده. مفسران روایی مثل فیض کاشانی، تفسیر برهان، تفاسیر دیگر همین جریان آوردن و عنوان رو مطرح کردن. در تفسیر سوره مبارکه لقمان این قضایا و مسائل عنوان و مطرح شده. می شود باور بکنیم. یکی از دوستان از حاجای دولابی پرسید، آقا شما از کجا به این نکته ها، چطور شد حکمت ها، نکته ها؟ گاهی نکته های بسیار جالب و زیبا بیان می کرد. پیدا بود اینا طبیعی نیست، کتابی هم نیست، درسی هم نبوده، از کسی هم یاد گرفته باشه، همینجوری میبارید از وجودش و اینها. خب ما بودیم اینقدر بلد بودیم، میفهمیدیم، تشخیص میدادیم این جملات از کجاست، از کجا صادر میشود و امثال اینها. چیزی نیست که کسی بگه شما اهل خیالید، بو بگه شما اهل وسوسه، بو بگه شما چون عاشق شدید این حرفا رو میزنید. نه، این گونه نبود. صدها جمله دقیق و ظریف را ایشون عنوان و مطرح میکردن، اعطایی بود. اون رفیق ما سوال کرد، این رفیق من در بعثه عرض کنم حجم بود، حج تعطیل شده آمده قم و اینها، در بعثه حج عرض کنم در مکه و اینها یه جایگاه ویژه و خاصی داشت و اینها، الان دیگه آمده، یه مدتی هم عراق هم بودن، الان ایرانه. از حاجای دولابی سوال کرد، فرمودم بعد از اون گریه ها و سکوته ها، گریه داشته 12 سال، گریه غیر اختیاری البته، 12 سال همینجوری گریه می کرده. یک مصداق بلند و زیبای گریه هایش مال امام حسین علیه السلام بوده. دروازه دولاب شبای عاشورا که وارد می شد، مردم با انگشتشون اشاره به عقلشون می کردن، می بودن کبل اسماعیل آمد، یعنی اینجاش به هم خورده. حالا تا صبح روزه می خواند، تا صبح هم روزه می خوند، می اومد وارد می شد، می رفت بالای صندلی بود، منبر بود، هرچی بود می خوند و گریه می کرد و حالتش این فرمی بوده. خب گریه بر امام حسین علیه السلام اسرع انفذ اوسع جایگاه ویژه و خاصی داره. این گریه ها را داشت، سکوت هم داشت، متأسف سکوت شرعی داشت. یه نفر رو من دیدم سکوت غیر شرعی داشت، سلام بهش میکردی جواب سلامتو نمیداد، نمازم چه بسا با سکوت، شاید نمازشو ندیده بودم ولی نمازم با اشاره و امثال اینا، بعضی هم گول میخوردن، فریب میخوردن، چنین و چنان. نه، ایشون سکوت شرعی جواب سلام را میداد، حال احوالی را انجام میداد، نمازش، دعاهاش، زیارت عاشوراش، قوغا میکرد، میخوند، گریه میکرد، اما حرف نمیزد. هر جا مینشست آرام، یک کلمه حرفی بزنه و امثال اینا نبود، به حرف در نیامده بود. فرمودن رفتم حرم آقا امام حسین علیه السلام، روبروی زری اونجا ایستادم، دستمو دراز کردم، این شعر رو خوندم: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ یک مرتبه فهمیدم، گوشام شنید، قلبم تقی صدا داد، صدای قلب رو شنیدم. اینو کاری کردین که خودش متوجه بشه، احساس بکنه. از اون زمان تو قلبم ریختن، امام حسین علیه السلام عنایت کرد، اون وقتی یه نطقشم باز شد، اون حکمتهای حسینی که حضرت بهش داده و سلام الله علیه، شروع که هیچ کجا اون جملات پیدا نمی شد. بابا ما دیده بودیم دیگه، هم دیدیم هم از دیگران شنیدیم. مثلا اجازه بدید من یه جملهش را بگم. در یک از جلسات صحبت می کردم، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. یه عمر ما دعای کمیل رو می خونیم، کی به ذهنش آمده آخه اینا فرقش چیه؟ آیون هم که نوشتن، انیس و لیلم نوشته، بسیار بزرگوار بوده آیت الله کلباسی، اینو نداره. دیگران هم شرحی بر دعای کمیل و اینو ندارن. ایشون فرمودن فرق است بین دوا و بین شفا. یه عمر بعضیا دوا میخورن، 20 سال داره قرص میخوره، شربت میخوره، آمپول میزنه، خوبم نشده ها، ادامه داره، میگه روزی یه مش قرص باید بخورن، به این میگن دوا. شفا درمان است، دوا نیست. بار اولم نسخه را براش میپیچن درمان میشه. حالا اینجا هم فرمو، یا من اسمه دوا، نام خدا دواست، همون یا الله میگی دا، همون دواست دا دارید مصرف میکنی. همون دعایی که میخونید جوشن کبیر و اینها دواست، اما اونی که درمان میکنه توجه به این نامه. انسان با غفلت و با صبر نام را نبره، با حضور و توجه اگر گفت یا الله درمان میشود. خب یه عمری میگه زیارت عاشورا خواندم درمان نشدم، میپرسه جوونا یک عمری فلان ذکر رو گفتم، شما میگی یا فتا به من یاد دادی بعد از نماز صبح 70 مرتبه دست راستمو بگذارم روی قلبه، 70 مرتبه بگم یا فتاح، نه گشایش در زندگی برایم حاصل شد، نه اسرار علوم و معرفتی برایم آمد، نه اسرار قرآن رو میفهمم، نه اسرار روایات. من بهش میگم با توجه یا همینجوری لقلقه زبانت بوده مثلا این کار انجام دادی، یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح، تندتون بی توجه و ذکرهو شفا. ببینی همین تحلیلیشون چه فراوان مشکلات جوونا، سوالات جوونا رو داره جواب میده. یا من اسمهو دوا و ذکرهو شفا، چه مقدار داره جواب میده، همین بیان مختصر و گویا و زیباییشون داره جواب میده. آدم میدید بابا بیشون حکمت دادن. میفرمود خیلی از افراد امر به معروف میکنه، این نکته چقدر قشنگ و جالب و زیباست، با پرخاشگری میرود خانم چادر حجابتو حفظ کن. الان مثلا به من و شما میرسن گاهی حاجی آقا ماسک بزنید، اصلا اینجا جای امر به معروفه؟ جای امر به معروفه، این از موضوعاته. بعدم به کی داره امر به معروف؟ یکی از شرایطش این نیست که طرف ندانه، من طلبه بلد نیستم اینها را، تو داری به من میگی؟ اصلا جای امر به معروفه اینجا جاش هست؟ بعد حالا حاجای دولابی اینو میفرمودن امر به معروف میکنن با منکر، لذا جواب کمتر میگیری، با فوش ناسزاگویی داد زدن بلد نیستیم. یه نفر بود همین کارو میکرد دیگه، ما دیدیم همه رفقا بهش اعتراض کرد، گفت چرا اینجوری حرف میزنی، این غلطه، درست نی، داری رفتی پرخاشگری میکنی، قشنگ حرف بزن، زیبا حرف بزن. و امسان ببخشید من گاهی چون سنم بالاست عرض کنم ناراحت از دست من نمیشوم، گاهی سوار هواپیما که شدیم و اینها من امر به معروف میکنم، نهی از منکر میکنم، اما خیلی با لطافت رس شده و این خانوما یه کلاهی هم سرشون میگذاشن، تازه رس شده بود. بعد خانم میومد رد شد، صداش زدم، خانم ببخشید شما به این زیبایی، جوانی زیبایی، این کلا رو سرت گذاشت احساس نمیکنی زشت شدی؟ خندی گفت چشم آجا، رفتم برداشتن، مدتی بر میدارن خیلی جاها، آخه خیلی راحت ها، یعنی چی این کلا گذاشتن و عرض کنم بالاخره چی بهش میگن، عرض کنم الان اومدن پرستیج و امثال اینها و قضا. آدم خیلی قشنگ میتونه امر به معروف بکنه و اینها، زیبا حرف بزنه، گاهی ممکن منم تند بشم، ممکن است، البته جوونی هم چرا تند میشه، الان دیگه حس و حال تند شدن را کمتر دارم و اینا، سن که بالا برادم آروم میگیره و اینا. ایشون حالا منظورم اینه، فهم امر به معروف با معروف، به معروف، شما امر به معروف میکنی با منکر، اینه که جواب نمیگیری. 10 بار محبت بکنی با لطافت، امروز هم یاد گرفتن خیلی قشنگ میرن یک دونه گل میدن، حتی چادر مثلا میخرن دو اینها، و این خانمایی که برای امر به معروف و اینها هستن میبرن هدیه بهشون میدن، تلویزیون هم نشون داد، امروز تازه فهمیدیم که باید این کارها رو انجام بدیم. اگر با محبت باشد جواب، نمیخوام که همه جواب میدم، بعضیا هستن بله جواب نمیده، ولی عمدتاً جواب آدم میگیره. مثلا میگم گاهی نکته های خیلی قشنگ و زیبا حکمت رو داد حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام بهشون. لقمان حکیم هم همین گونه این گونه است. خدای من یک شبه حکمت بشتاب. ما اون روایت را بعض موارد رو خوندیم، بعض موارد هم دیگه امروز تمامش بکنیم، انشالله وارد خود سوره مبارکه بشویم. والقمی، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، ان صادق علیه السلام و سلام، از امام صادق علیه السلام نقل کرد، انه سئل عن لقمان به حکمته. یه مقدار این حدیث و روایت رو خوندیم. سفینة البحار، کلمه لقمه، اینم تفسیر صافیه، جلد 4، 5 جلدیاش، جلد 4، عرض کنم صفحه 142 این روایت عنوانو مطرح شده، اول سوره مبارکه لقمان صفحه 139 شروع میشه، این در صفحه 142 ذیل آیه بلقد آتینا لقمان الحکمه، ما به حضرت لقمان حکمت دادیم و اینها. تا به اینجاها رسیدیم، ولم یضحک، از اینجا مستقنن بالعبر، اصلا خودش رو با عبرت گرفتن بی نیاز می کرد. می دونی باب استفعال طلبه، یعنی طلب بی نیازی. آدم چگونه می تواند خودش رو بی نیاز کنه؟ یک راه بی نیاز شدن مطالعه هست، آدم بخونه آیات، روایات، حکایات. راه دوم شنیدن است، پای وعظ، پای منبرها بنشیند، خودشو بی نیاز بکنه. راه مهم و زیبا و دقیق عبرت آموزی است. انسان قدرت و توانمندی عبرت آموزیش رو احیا بکنه، قهرن به هر چه نگاه میکنه با نگاه عبرت. حضرت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن ما اکثر العبر، عبرتها چقدر فراوان است، و اقل الاعتبار، اما عبرت گیرنده عبرت گرفتن کمه. اونم کلمه اعتبار میدونه برای چی اومده؟ یعنی اون عبرت را بپذیرد، تابع عبرت گرفتن باشد. ما چقدر در جاده تصادفات را میبینیم، چقدر آمار میدن در تصادفات، سالی 26,000 نفر فوت میکنن، آمار مجروحین رو دیگه نمیتونن بدن، 500,000 و بالای 500,000 ما آمار تصادفی داریم که یا پاهش یا چشمش یا گردنش و امثال اینا. هزینه های مالیش هم خیلی بالاست. به نظر شما چند درصد جامعه عبرت گرفتن این قضایا رخ نده؟ آقا یه بار مؤمن از یک سوراخ دوبار نمیگزد. حالا یه وقت خودش عرض کنم تجربه کرده، یه وقت از تجربه دیگه، لازم نیست منم تجربه بکنم و اینها، دیگران تجربه دارن، من از تجربه دیگران استفاده کنم. مشکل ما عبرت گرفت دن است، نه عبرت دیدن. عبرت فراوان میبینیم ولیکن عبرت نمیگیریم. الان هم آقای باغشاهی میتونه حاشیه با خود نویس عرض کنم بنویسه، حاشیه بزنه، بگه چقدر بر اثر کرونا مردن، ولی شما چرا عبرت نمیگیرید آخه؟ بله، حالا ما جواب میدیم همین طوره، ماسک زدند و مردن، دولایه زدند و مردن، پزشکانم مردن، پزشکان حاذقم مردن. بله، خودشونم میگن ماسک تنها کافی نیست، هم ماسک بزنی، هم فاصله اجتماعی را رعایت بکنی، 5 تا دیگه من یادم نیست چیه، اگه اینو یه وقت بیارید خیلی خوبه، 7 مورد را اگر رعایت بکنید شاید. خودشون میگن این کرونا اونقدر ریز ریز این میکروب منحوس پلید از خود ماسک هم عبور میکنه. بلده، میاد از این طرف، اگر از دربرانی از سرایم، اگر از سربرانی از درایم، از پنجره و امثال اینا میاد. حالا چقدر زیبا بود، چقدر عالی بود. 7 مورد اینا بیان میکنم. گفتم من 2-3 موردشو بلدم، بقیهشو به ذهنم نسپردم. این موارد چیه؟ با کمال تأسف و بی‌انصافی نمیان بگن یکی از موارد هم دعاست، یا نمیگیرید، یا اگر گرفتید خفیف است، زود نجات پیدا میکنی. گاهی هم تقدیر، ها تقدیر جای خودش بحث دیگری دارد. دعا هم بابا، یا من تحل بهی عقد المکاره، این کیه؟ تحریریه، سخنگو، سخنگوی بهداشته حریرچی. پناه بر خدا، خیلی زشتم حرف میزنه، اصلا نه بیان قشنگی داره نه تون صدای خوبی داره. بعدم اینا رو حذف نکنید، هی بگی اچی مچی بخونیم و نمیدونم چیه اون اجی مجی کرجی اجی مجی امثال اینا. ببینید دعا رو اینجوری مسخره کرد. بله، تو تلویزیون گذاشت، هیچ کم عکس العمل نشون ندا، یا نشون داد یواشکی، اصلا هیچی نگفتند. و اینها دعا جایگاه بس عظیم و مهمی دارد. چرا این گونه حرف میزنی؟ افرادی هم هستن در میدان وارد شدن، عالی هم وارد شدن، اما چون اهل دعا هم هستن، مقام و مظلم ربی رهبری هم اخیرن فرمودن دعاها و توسلات معجزه می کند. این عبارت شه بابا، اینو بیاری تو تلویزیون تیترش کنی، اینم بیارید در در و دیوار بنویسید، در حوزه های علمیه بیارید بنویسید. این عبارتیشون هم اخیرا صحبت کردن، با همینا جمع شدن صحبت کردن. دعا اومال قبله، اومال قبله، این بار فهمیدن دعا و توسل معجزه می کند. خب دیدن معجزات را، فراوان خبر آوردن معجزات را، چرا اینو پررنگش نمی کنید؟ پررنگ بکنی، یه اثر کوچک کوچک کوچک، میدونی چیه؟ یک اثر کوچک کوچک برای دعا و توسل اینه، آرام بخش است. وقتی من میگم من این دعا را میکنم، این دعا را میخونم، دعای توسل رو میخونم، زیارت عاشورا و زیارت آل یاسین رو میخونم، میگم دیگه من محفوظم، من مسئولم، آرامش میاره. و آرامش خدا میداند 90-95% مشکل حلش میکنه. مشکلم پیش بیار ردش میکنه، میره و امثال این قضایا. عرض کنم خدمت شما، یه دکتر یه رفیقمونه، بعد رفته بود پیش دکتر، منم رفته بودم دیگه، گفت آجا خیلی عرض کنم برای شما 1/3 آمده به سراغت. ریه رو نگاه کردم، گفت 1/3 آمده، آزمایش نرفتم، گفت این علائم نشون میده 1/3 به سراغت اومده. بعد یه نفر دیگه پیش همون رو، من اونم رو میشناسم، بعد به او گفت مال شما اصلا خیلی خیلی خوبه. گفت مال فلانی آمد، چون هر دو رفیقیم. گفت مال فلانی نه، 1/3 گرفته، مال تو اصلا چیزی نی، نمیدونم مثلا 5% و امثال اینها. او رفت و قرنطینه و فراوان و هنوزم صرفه اینو ولش نکرده. بعد مال من این فرمی، یه جلسه بودیم دیشب، گفتم آقای دکتر، اونم بود از رفقاست، رفقای دیگرم وایستاده بودن، گفتم من، گفتم آقای دکتر به فلانی اینجوری گفتی، اما به من گفتی 1/3 بود، گفتم مثلا 5%، مال من 1/3 میشه 33% به امثال اینها. قبل از اینکه دکتر جواب بده، اون سید بزرگوار وایستاده بود، گفت تو روحیت بالاست، فرق میکنه با اون، تو او همچی آرامشی روحیه نداره، یعنی زد به خالا. برای او. اگر روحیه ما، روحیه ما طلبا بالاست الحمدلله والمنه، نمی ترسیم، اینم بگن، این کمترین اثر دعا و توسلاته. حالا چه آثار برکات در بندگی خدای منان داره، در عنایات خدای منان داره. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. خدا حبیب من بهشون بگو اگر دعاهای شما نبود و نباشد خدا به تو نگاه نمی کنه. با دعا به نگاه می کنه. ونظر الینا نظرت الرحیمه نستکملو به هل کرامت اندک. نگاه خدا، خدا به دعا کننده نگاه غضب که نمی کنه، نگاه کریمانه و رحیمانه می کنه. نظرت الرحیم، هر که دنبال نظرت الرحیم، دعا دعا دعا، توسل توسل توسل، چه برکات. اینا را نمیگن، بسیار کمرنگ کمرنگش می کنه و امثال اینها. مستقنن بالعبر، خودش رو طلب بی‌نیازی می‌کرد، اما با عبرت‌ها. عبرت خیلی مهمه. موعظه جامع کامل همگانی این است آدم عبرت بگه. عالمم که عبرت زیاده. عرض کنم حضرت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، هارون الرشید یه نامه داد به حضرت، یه جمله مرا سفارش کن، اذنی وقتصر، موعظتونم طولانی نباشد و اینها. حضرت نوشتم ما من شیء تراه و عیناک الا و فیه موعظه. هیچ چیزی در عالم نیست که چشمات او را میبینه درش موعظه وجود داره. همین مقدار، این میشه به عبرت گرفتن. آدم نگاه که میکنه عبرت بگیرد، از خوبان عبرت بگیره، از بدان عبرت بگیره، از موفقین عبرت بگیره، از شکست خوردگان عبرت بگیره. همش عبرت گیری. اگر آمد انسان بلکه یک شعبه از لقمان حکیم ولو یک موردش هم پیدا بکنه. مستقنن بالعبر، لم ینم نهارن قطو، هرگز روز نمیخوابید. این مخصوص لقمان حکیم. بله فرمودن لم ینم نهارن قطو، هیچگاه روز نمیخوابید. ممکنه برای قیلوله بخوابه ها، یا خواب قیلوله برای این امت آمده است و اینها. علتش هم اینه، خواب قیلوله ما در روز خودمون خسته میکنیم، باید قبل از نماز ظهر عصر یه استراحتی بکنیم، بعد مشغول نماز بشویم و امثال اینها. بگو خب این درس و بحثات چطور؟ بله اگر درس اصول باشد و فلسفه آدم پدرش در میاد، ولی درس اگر درس آیات روایت باشه تازه آدم به حال میاد. لم ینم نهارن قطو ولم یتکفی مجلس قطو، در هیچگاه در مجلسی تکیه نمیداده. آیت الله جوادی آملی هم میگن هیچ وقت تکیه نمیده، حتی تو ماشین هم میشینه تکیه نمیده، از اولا تمرین کرده. ولم یطفل فی مجلس، عرض کنم ولم یطفل فی مجلس قطو، هیچگاه در یه مجلسی آب دهنی بیاندازه، کاری بکنه، هرگز این کارو نمیکرد. ولی این عبارت واقعا همینه. آخه در مجلس که خب دیگران هم این کارو نمیکنن. حالا این لغت من یادم رفته، ببینم، باید ببینم، گرچه بعضی هم دارن عرض کنم تو تلفن‌هاشون. ولم یعبس به شیء قطو، با هیچی بازی نمیکرد. بعضی ها دیدی تندتون با تسبیح بر میرن، بعضی ها با ریششون بر میرن، بعضی ها مثلا مقام معظم رهبری سخنرانی میکرد هیدم تسبیح میاندازه. بابا خوب نیست، چرا تسبیح میاندازی؟ بعضیم همش با ریشش، با ماها میگه عجب ریشی دارم، این برای من خیلی عرض کنم بالاخره درآمدزاست. بعضی ریشای گنده بلند تا ناف ریش میگذارن دو اینها. ما یه آشنایی داریم الان کمتر زیارتش میبینیم و اینها، رفته بود خدمت آیت الله میرزا هاشم آملی، کار داشت بعد از انقلاب، ریشم بدک نیست. بعد آیت الله میرزا هاشم آمولی هم خیلی شوخ و خوشتب بودن، خدا رحمتشون کنه. فرموده بودن این ریش رو قبل از انقلاب گذاشتی یا بعد از انقلاب؟ خندیدن دو اینها، یعنی بعد از انقلاب ریشا بزرگ شده. خیلی بده، چه طلبه چه غیر طلبه، طلبه جوان چرا اینقدر ریش میگذاره آخه؟ چه تناسبی داره؟ عمامه میبنده، کل گنابیزی مثل گنبد میمونه، ریشم میگذارد. عرض کنم ریش طویل و ریش عریض واقعا خوب نیست، کار غلطیه، درست نیست. اندازه بابا ریش بگذاری، تا فرش. خب بیا، این اصفهانیه ها، شاعرم هست. بله، ریش تا فرش نگو، منطقه اینا زب میکنه، اونو نگوتن تا کجا. ولم یعبس به شیئن قطو، میگه یه نفر ریش و فراوان زیاد گذاشته بود، شبها میخوابید یکی دو ساعت زمان میره تا خوابش بگه. آقا چرا؟